ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تأکید دوباره وزرای خارجه ایران و قطر بر اهمیت ادامه مسیر دیپلماسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه. وزیر خارجه عمان هم درباره روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا ابراز خوشبینی کرد. رئیس دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا: مردم نمی‌خواهند وارد یک جنگ خارجی شکست خورده دیگر به ویژه در خاورمیانه شوند. یک سناتور ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا هم به ترامپ توصیه کرد به هشدار رئیس ستاد مشترک ارتش درباره عواقب شروع جنگ توجه کند. و آغاز پیشفروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس‌های بین شهری از امروز. سازمان هواپیمایی کشوری هم درباره هر گونه گران‌فروشی بلیط هواپیما هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با همتای قطری. آقای عراقچی در گفتگو با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از اهتمام قطر و دیگر کشورهای منطقه درباره مصالح جمعی و مشترک کشورهای منطقه، طرف قطری را در جریان روند مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا قرار داد. طرفین همچنین بر اهمیت ادامه مسیر دیپلماسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کردند. وزیر خارجه عمان با اعلام اینکه رسیدن به توافق در دسترس است، درباره روند مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا ابراز خوشبینی کرد. بدر البوسعیدی با بیان اینکه اگر به دیپلماسی فرصت داده شود، دستیابی به توافق در دسترس است تاکید کرد، هیچ گزینه جایگزینی غیر از دیپلماسی نمیتواند این مشکل را حل کند. وزیر خارجه عمان با بیان اینکه هنوز جزئیاتی برای رسیدن به توافق جامع وجود دارد که باید روی آنها کار شود اعلام کرد، مذاکرات فنی روز دوشنبه در وین برگزار می شود و ما در تلاشیم تا ظرف یک هفته دور دیگری از مذاکرات را برگزار کنیم. وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا در امور غرب آسیا، ادامه مذاکره با ایران را خواستار شد. بدر عبدالعاطی در این گفتگو بر موضع قاهره در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل و فصل مسائل باقی مانده از طریق مذاکره و دستیابی به راه حل‌های میانه که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند تأکید کرد. دبیرکل سازمان ملل از ادامه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان استقبال کرد. آنتونیو گوترش همچنین از طرف این خواست که با عزم و حسنیت مذاکرات را برای یک توافق پایدار ادامه دهند. دبیرکل سازمان ملل همچنین تاکید کرد که تایید کامل و جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA برای هر گونه حل موفقیت آمیز مسئله هسته‌ای ایران ضروری است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران و مذاکرات گفت: ما اکنون در حال مذاکره هستیم، اما مقامات ایران به پاسخ درست نمی‌رسند. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران یک بار دیگر به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام در زمان باراک اوباما تاخت و مدعی شد توافق اوباما بدترین و احمقانه‌ترین توافق بود. وی در ادامه مدعی شد آنها باید به توافق برسند و بگویند که ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای مداخله جویانه خود گفت: نباید هیچ غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود داشته باشد، اما طرف ایرانی می‌خواهد مقداری اورانیوم را غنی‌سازی کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در تداوم اظهارات متناقض خود مدعی شد که ترجیح می‌دهد با ایران از راه‌های مسالمت‌آمیز به توافق برسد. رئیس دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد مردم آمریکا نمی‌خواهند وارد یک جنگ خارجی شکست خورده دیگر به ویژه در خاورمیانه شوند. جفریز گفت یک ائتلاف دو حزبی در تلاش است تا هرچه زودتر درباره یک قطعنامه اختیارات جنگی که تلاش دارد از هر گونه اقدام آمریکا علیه ایران بدون تصویب کنگره جلوگیری کند، رأی‌گیری کند. جفریز افزود ترامپ پیشتر ادعا کرد که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل و تمام عیار نابود شده، اما اکنون ادعای دیگری مطرح کرده است. یک سناتور ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا هم هشدار داد که درگیری احتمالی آمریکا با ایران تأثیر قابل توجه و زیانباری بر ذخایر مهمات و توانایی واشنگتن برای واکنش در دیگر مناطق جهان خواهد داشت. جک رید گفت ترامپ باید به هشدار و توصیه دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش درباره عواقب شروع جنگ توجه کند. خبرهای بخش بامدادی رادیو ایران را می شنوید. وبگاه بلومبرگ اعلام کرد ایران در فاصله 5 روز بیش از 20 میلیون بشکه نفت از جزیره خارک بارگیری کرده است. بر اساس گزارش این وبگاه آمریکایی، این حجم از بارگیری از 26 بهمن تا 1 اسفند بوده و تقریباً 3 برابر میزان بارگیری شده در ماه گذشته است. روزنامه فاینانشیال تایمز هم نوشت که حجم صادرات نفت ایران به بیش از 2,200,000 بشکه در روز رسیده است. دومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در اسفند 1404 فردا یکشنبه 10 اسفند برگزار می شود. بنابر اعلام این مرکز مبادله، متقاضیان حضور در این حراج تا ساعت 24 امروز شنبه فرصت دارند تا مبلغ 1 میلیارد تومان وجه الزمان را برای خرید هر قطعه 1 کیلویی شمش طلا واریز کنند. این 141مین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران است. حراج حضوری به 2 شیوه خرد و عمده برگزار می شود. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کننده و سازنده فعال مصنوعات طلا و خرده فروشان طلای آب شده می توانند در این حراج حضور یابند. وزیر نیرو وضع شبکه برق را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت همکنون 93 واحد نیروگاهی در حالت آماده به کار هستند و در صورت تأمین سوخت می توانند در شرایط اضطراری وارد مدار شده و جایگزین واحدهای فعال شوند. به گفته آقای علی آبادی با ادامه همین روند و همراهی مردم تا پایان خرداد با چالش جدی در تأمین برق روبرو نخواهیم شد.
خوشبختانه از آبان ماه امسال تا الان که وضعیت خیلی خوبی داشتیم، ما خاموشی نداشتیم، در حالی که پارسال این موقع ما کسری داشتیم. الان تقریبا میتونم بگم که خاموشی برنامه‌ریزی شده در هیچ نقطه از کشور، در هیچ بخشی از بخش‌های مصرف ما نداریم. همین الان بیش از 90 واحد نیروگاهی آماده هستن که اگر چنانچه ما بتونیم بهشون سوخت برسونیم، که در صورتی که دچار وضعیت اضطراری بشیم میتونیم واحد نیروگاهی رو جایگزین بکنیم.
نشست 3 ساعته وزیر علوم با دانشجویان دانشگاه تهران. این خبر را دستیار رسانه‌ای وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد و گفت آقای سیمایی صراف در خوابگاه دانشجویی کوی دانشگاه تهران حضور یافت و 3 ساعت پای حرف‌ها و نقدهای دانشجویان ساکن خوابگاه نشست. آقای محمد علی دادگسترنیا افزود در این نشست وزیر علوم ضمن شنیدن نقدها و حرفهای صریح دانشجویان با آنها به گفتگو نشست. سازمان هواپیمایی کشوری درباره هر گونه گرانفروشی بلیط هواپیما هشدار داد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت در آستانه سفرهای نوروزی هر گونه گرانفروشی بلیط هواپیما منجر به لغو فعالیت شرکت‌ها و نمایندگان فروش می‌شود. آقای مجید اخوان با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر رعایت حقوق مسافران و دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره نظارت دقیق و مستمر بر پروازهای نوروزی افزود تمام شرکت‌های مسافرتی و نمایندگان فروش موظف به رعایت کامل خواه هستند و این موضوع به منزله اختیار عام به همه فعالان حوزه فروش بلیط محسوب می شود. پیشفروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس‌های بین شهری از امروز آغاز می‌شود. به گفته آقای الله یاری، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، 85% پیشفروش بلیط اتوبوس به صورت اینترنتی و مابقی حضوری خواهد بود.
سفرهای نوروزی در بازه زمانی 25 اسفند سال 1404 لغایت 15 فروردین ماه سال 1405 طرح پیشفروش بلیط بخش مسافر بین شهری از روز شنبه 9 اسفند ماه از طریق درگاه‌های فروش بلیط اختصاصی و مشترک شرکت حمل و نقل و سکوهای فروش بلیط مجاز اینترنتی انشالله عرضه خواهد شد و با حداکثر ظرفیت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
کاهش تاریخی حمایت آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی. طبق تازه‌ترین نظرسنجی گالوپ، نخستین بار در 25 سال اخیر 41% از شهروندان آمریکایی با فلسطینی‌ها همدلی می‌کنند، در حالی که تنها 36% با صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی همدلی دارند. بیشترین تغییر در حمایت از فلسطین در میان افراد بدون گرایش حزبی مشاهده می شود. سال گذشته 42% از افراد مستقل از رژیم صهیونیستی حمایت می کردند، اما امسال تنها 30% حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده اند و در مقابل 41% با فلسطینی ها همدلی نشان داده اند. سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری میان افغانستان و پاکستان شد. سخنگوی سازمان ملل گفت دبیر کل سازمان ملل عمیقا نگران تشدید خشونت‌ها میان افغانستان و پاکستان و غیر نظامیان است و بر ضرورت توقف فوری درگیری‌ها و حل و فصل مناقشه از طریق دیپلماسی تاکید می‌کند. پاکستان و افغانستان از پنجشنبه شب دومین بار از مهر امسال درگیری‌های خونین و بی‌سابقه‌ای را در مرزهای مشترک خود آغاز کردند. فرانسه دکترین بازدارندگی هسته‌ای این کشور را به روز رسانی می کند. رئیس جمهور فرانسه قصد دارد در روزهای آینده در بازدید از یک زیردریایی مخفی که به کلاهک‌های هسته‌ای مجهز است، چارچوب جدیدی برای نحوه استفاده احتمالی از کلاهک‌های هسته‌ای مستقر در زیردریایی‌ها و هواپیماها ارائه کند. برخی رسانه‌ها نوشتند بسیاری از کشورهای اروپایی که دهه‌ها به بازدارندگی آمریکا تکیه کرده‌اند، اکنون نسبت به ثبات و قابل اعتماد بودن واشنگتن تردید دارند و مکرون می‌خواهد نشان دهد که فرانسه می‌تواند بخشی از این خلأ احتمالی را پر کند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. استقلال شروع امیدوار کنندهی با سهراب بختیاری‌زاده داشت و در شب توقف سپاهان به صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. در ادامه هفته 23 رقابت‌ها تیم استقلال تهران 2-1 فجر سپاسی شیراز رو شکست داد و با 41 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. تیم سپاهان اصفهان در زمین پیکان تهران با تساوی بدون گل متوقف شد و با 39 امتیاز در پله سوم جدول جای گرفت. چادرملو اردکان 2-0 میزبانش خیبر خرم‌آباد رو شکست داد و با 35 امتیاز به رده پنجم صعود کرد. فولاد خوزستان در قزوین با 2 گل برابر شمس‌آذر پیروز شد و با 31 امتیاز در رده هفتم جدول جای گرفت. در همین چارچوب امروز از ساعت 18:45 دقیقه تیم ته جدولی مصر رفسنجان با آلومینیوم عراق روبرو می شود و ساعت 19:15 دقیقه تیم رده 15 زوباهن در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پذیرای پرسپولیس تهران تیم ششم جدول است. یک مدال برنز حاصل تلاش فرنگیکاران ایرانی در دو وزن ابتدایی مسابقات رنکینگدار آلبانی بود. در روز نخست رقابت‌ها در تیرانا برای تیم ایران امین عبدی در وزن 77 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و برتری برابر نمایندگان مجارستان و صربستان در نیمه نهایی با نتیجه 3-2 مغلوب سرگی استپانوف از روسیه شد و از صعود به فینال باز ماند. عبدی در دیدار رده‌بندی 4-3 از صد کامارمان کسیمیتوف از قزاقستان گذشت و به مدال برنز دست یافت. علیرضا عبدولی دیگر نماینده ایران در وزن 77 کیلوگرم با 2 برد و 2 باخت پنجم شد و جمال اسماعیلی در 87 کیلوگرم با 1 برد و 2 باخت از گردونه رقابت‌ها حذف شد. در همین چارچوب امروز علی حاجی‌وند در 63 کیلوگرم پس از یک دور استراحت به مصاف مراد محمدوف دارنده یک مدال نقره جهان از جمهوری آذربایجان می‌رود. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین رقابت خود از پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال 2027 با نتیجه 60-73 برابر اردن تن به باخت داد. شاگردان مانالوپولوس دوشنبه 11 اسفند در بیروت برابر سوریه سفاره می کنند. و مرحله کشم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در شهر نیون سوئیس قرعه کشی شد و تیم‌های حاضر حریفان خود را شناختند. بر این اساس در دور رفت این رقابت‌ها 19 و 20 اسفند رئال مادرید با منچستر سیتی، پاریس سن ژرمن با چلسی، نیوکاسل با بارسلونا، گالاتاسرای با لیورپول و اتلتیکو مادرید با تاتنهام، آتالانتا با بایر مونیخ، بایر لورکوزن با آرسنال و بوده گلیمنت با اسپورتینگ دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
ادامه خبرها از رادیو ایران. ظرفیت تولید کنتور گاز در همدان به قلب تپنده صنعت گاز کشور به روزی 4000 دستگاه رسید. کنتورهای تولیدی بر تامین نیاز داخلی به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و عراق هم صادر می شود.
تولیداتش حتی به دورافتاده ترین خانه های روستایی گرما می رساند.
آدم نشستیم تو خانه گرم. خدایا شکر کمه وسیله هست.
الحمدلله بوده دادم.
این گرمای خانه ها روایتی است از تلاش بی‌وقفه 400 نفر از نیروهای کارخانه تولید کنتورهای گاز.
به صورت سه شیفت داریم در شرکت کار میکنیم که بتونیم محصولات با کیفیت ارائه بدیم.
سعید جودکی مدیر عامل شرکت کنترل گاز اکباتان در همدان.
35 قطعه ای که محصول نهاییش میشه این ساخت شرکت خودمون و با دانش فنی بومی شده کشور خودمونه. حدوداً 3000 تا 4000 تا روزانه تولید داریم و ظرفیت سالانمون چیزی بالغ بر 1,000,000 دستگاه.
در حال حاضر تولیدات این کارخانه به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و عراق صادر می شود.
نوریوف سرمایه گذار ترکمنستانی.
اهل ایران هستم.
من 14 ساله که با ایرانی ها کار می کنم و تا الانم حدود 200,000 کنتور رو توی کشورم به فروش رسوندم.
سید امیر زاری مدیر بازاریابی و فروش.
12-13 ساله ما موفق شدیم کسب عنوان صادرکننده برتر کشوری رو تصاحب بکنیم.
تولید 500,000 قطعه کنتورهای گاز از برنامه های پیش روی این شرکت دانش بنیان است. ناهید روحانی خبرگزاری صدا و سیما همدان.
با آغاز عملیات اجرایی جاده کوهمره به نوجین، مسیر شیراز به جنوب کشور 60 کیلومتر کاهش می‌یابد. به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده فارس، این محور در 3 قطعه اجرا می‌شود و نقش مهمی در اتصال شیراز به بنادر استان بوشهر دارد.
وقتی رسیدیم اهالی کوهمره منتظر آغاز اجرای یک طرح بودند. طرح راه‌سازی که سختی و طولانی بودن مسیر رو کم می‌کند.
برای ما خوب میشه.
مسیر روسای مسخان کوهمره به نوجین شهرستان فراشمند که قرار در 3 قطعه اجرایی بشه. امیری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده فارس.
طول مسیرمون 52 کیلومتر هست. جایگزین میتونه بشه محور فیروزآباد به جنب و محور کازرون به دشت ارجن به بوشه.
اهالی میگن با ساخت این مسیر دسترسی ها آسان میشه.
کشاورزی راحت‌تر میتونه بالاخره به مقصد شیراز برسه. بیماران بدحال راحت‌تر میتونن به مرکز درمانی برسن.
مسیر شیراز تا کازرون 180 کیلومتر که با ساخت مسیر جایگزین از سمت کوهمره 60 کیلومتر کاهش پیدا میکنه. صالحی رئیس اداره نظارت بر ساخت و نگهداری راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده فارس.
محوری میشه به موازات محور شیراز عسلویه و شیراز کازرون بوشه.
برای ساخت قطعه اول 100 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده. حسینی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس.
بخشی از طریق اعتبارات استانی هست، بخشی اعتبارات در اختیار نمایندگان در واقع این پروژه اختصاص پیدا کرده. وزارت راه بخش رو اختصاص دادن و بخش هم از طریق مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت اختصاص پیدا کرده و همچنین بخشی رو هم از طریق محرومیت زدایی ارتش.
پیش بینی شده این مسیر 52 کیلومتری تا 2 سال آینده به بهره برداری کامل برسه و زیر بار ترافیک بره. محمد حسن شری خبرگزاری صدا و سیما منطقه کوهمره سرخی.
تخریب دیوارهای زندان تعطیل شده رجایی شهر کرج پس از سفر 2 روز قبل رئیس قوه قضاییه به این استان آغاز شد.
بعد از گذشت بیش از نیم قرن، دیوار یکی از شناخته شده ترین مراکز امنیتی کشور فرو ریخت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه:
دیگه ما اینجا به عنوان زندان نمیشناسیم.
با یک دستور
هر اقدامی که برای تغییر کاربری زندان رشایش لازم هست انجام بدید.
و پس از 48 ساعت جای خودش را به آینده‌ای بهتر میدهد. فاضلی هرکندی رئیس دادگستری کل استان البرز:
کار تخریب دیوار زندان شروع شده، دیوار زندان برداشته میشه، زمین زندان آزاد میشه و قسمت‌های اداری زندان، بندها، استفاده‌های مختلفی دیده شده که در خدمت شهر و مردم شهر خواهد بود.
استان البرز با کمبود سرانه‌های عمومی روبروست. حالا این زمین می‌تواند به فضای عمومی تبدیل شود. عبداللهی، استاندار البرز:
ما در این مجموعه هم بوستان دیدیم، پارک فرامنطقه‌ای دیدیم، نقاط فرهنگی دیده شده، آموزشی دیده شده.
پیشبینی میشه ظرف مدت یک ماه آینده دیوار بلند و طولانی این زندان برداشته بشه.
فقط تخریب یک ساختمان نیست، بلکه نشانه ای از تغییر رویکرد در فضاهای مسکونی و سیاستهای قضایی است. علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استانهای شمال، شمال غرب و مرکز کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی، سرکار خانم گودرزی. سلام بر شما، آماده هستیم توضیحات شما رو هم بشنویم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما با همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم ایرمی دیگه با ورود سامانه بارشی در استانهایی مثل اردبیل و گیلان بارش باران آغاز شده. در خلخال، زنجان و ماسوله دیگه گزارش بارش برف رو داریم. امروز به طور کلی اگه بخوایم بگیم، در شمال غرب استانهای ساخنی خزر، دامنهای جنوبی البرز، دامنهای زاگرس و همینطور برای شمال فارس و شمال شرق خوزستان بارندگی رو خواهیم داشت. بارش به شکل برف و باران میتونه باشه، ولی برای استانهای جنوبی به صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود. برای روزهای یک شنبه و دوشنبه، فردا و پس فردا، علاوه بر مناطقی که گفته شد، در خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و همینطور کرمان و فارس هم بارش ها رو داریم. و روز سه شنبه به جز آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همینطور برای سیستان، بلوچستان و هرمزگان، سایر مناطق کشورمون دیگه بارندگی رو خواهد داشت و میتونم بگم بارش ها تا روزهای پایانی هفته ادامه داره. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، برای روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون به ویژه نوار شمالی کشور هوا سردتر میشه. تهران هم امروز وزش بادو داره، احتمال رگبار باران رو خواهد داشت. فردا هم وزش باد شدید برای تهران میتونه پدیده غالب باشه، اما روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه شدید برای بارندگی در تهران مهیا هستش.
بله، و دمای هوای تهران امروز چند درجه بود؟ آیا کاهش داشت نسبت به روز قبل؟
ببینید، دمای بیشینه 18 درجه هستش، برای فردا به 14 درجه میرسه، پس فردا 13 و میتونم بگم دیگه برای روز سه شنبه به 12 درجه هم میرسه،
یعنی خنک‌تر میشه. اما امروز نسبت به دیروز تغییر محسوسی نداشته؟ نه،
امروز نسبت به دیروز نه، تفاوت خیلی خاصی رو نداشته، ولی از امروز به بعد دیگه روند کاهش خواهد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:17 است. خیلی متشکریم از همراهی شما با خبرهای بامدادی رادیو ایران. بخش دیگری از اخبار رأس ساعت 11 به آگاهی شما خواهد رسید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده‌ای هم وجود ندارد، قطب‌نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب‌نما، انسان متحیر میمانه. اگر چنانچه جهتگیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم در انتخاب جهتگیری، تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه، بلکه ما رو از راه دور میکنه. جهت رو باید درست انتخاب کرد.
تراز در لحظه لحظه زندگی شرایطی پیش میاد که یه جوان باید انتخاب کنه و این انتخاب شاید کل زندگیش رو تحت تأثیر قرار بده، از انتخاب رشته گرفته تا انتخاب همسر. به همین خاطر اگر انتخاب بدی داشته باشه تمام مسیر زندگیش تغییر میکنه. اینجاست که انتخاب درست ضرورت پیدا میکنه. به نظر شما چرا یه جوان نباید انتخاب بد داشته باشه؟
انتخاب بد به هر حال عواقب بدی هم به دنبال خواهد داشت، یعنی شاید همون لحظه اثرات خودشو نشون نده، ولی خب در ادامه مطمئناً یک سری عواقب بدی به دنبال خواهد داشت.
من خودم حقیقت یه انتخاب بد داشتم، شکست خوردم به خاطر اینکه فکر میکنم یکی تحقیق خوب نکردم، یکی که زندگی رو جدی نگرفتم.
به نظر من باید انتخاب بد داشته باشه، چون اینا تجربه میشه واسش، درس میگیری ازشون که در آینده بتونی ازشون استفاده بکنی.
خب چون اشتباه ها و انتخاب های بده که به مرور به زندگیش نتمه وارد میکنه و آسیب میبینه.
با توجه به این که علم خیلی بروزتر از قبل شده، جوانای ما خیلی نسلشون فرق کرده و همه چی رو خدا رو شکر میدونن، باید راه و مسیر زندگیشون رو درست انتخاب بکنن. دوچار اشتباه نشن، چرا که کوچیکترین اشتباهشون ممکنه به بزرگترین به قول گفتنی اشتباه زندگیشون تبدیل بشه و آسیب و صدمه جدی در زندگیشون ببینن. در واقع
از نقش مهم و حیاتی جوانها و تأثیر انتخاب درست اونها در سرنوشت کشور که بگذاریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که کمرنگ شدن نقش شورای محلات، ارتباط مستقیم مردم با مدیریت شهری رو ضعیف و زمینه فاصله گرفتن شوراها از آرمانهای انقلاب رو فراهم میکنه. این موضوع میتونه هویت مردمی و انقلابی شوراها رو تهدید کرده و کارآمدی اونها رو کاهش بده. به اتفاق نظر آقای دکتر مجتبی اکبری عضو شورای مرکزی خانه احزاب کشور رو با هم بشنویم.
یکی از خصوصیات انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی است. این مردم سالاری دینی از پایین ترین سطح شروع میشه تا بالاترین سطح. پایین ترین سطحش سطح نحوه اداره محلات و شگیری شوراهای شهر و روستا و به این شکل هست میشه. این تا بالا دست همینجوری ادامه داره و مردم نقش خودشون رو در تعیین سرنوشت خودشون مشخص. برگردیم به سوال شما، محلات با شورای شهر و شهرداری و مدیریت شهری با نقش محل محوری و حضور مردم در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، در حوزه های مدیریت شهری قطعا بازوی توانمندی برای شهرداری خواهند بود و هزینه های شهرداری و مدیریت شهری رو کاهش میده. هر جا کار رو به مردم سپردیم قطعا اونجا نظارت ما، هزینه‌هاش بسیار کمتر بوده، دغدغه ما کمتر بوده و کار سریعتر انجام شده. بله، اما اگر خدایی نکرده کار رو در دست خودمون نگه داشتیم و مردم با احساس کردیم که بیگانه هستن، قطعا دچار مشکل میشه.
یکی از کارکردهای اساسی شوراها ایجاد هماهنگی میان منابع، ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه محلیه. این نقش کارآمدی مدیریت رو به طور چشمگیری افزایش میده و خواسته مهم امام خمینی رحمت الله علیه، توصیه به مردم تا سرنوشت اسلام و مسلمین به دست افراد نالایق نیفته.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام